ناوم لهما في السماوات وما في الأرض يشفع ويعوف إذنه يعلم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والتبين الرشد من الخائف من يكفر بالتهم ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثلى اللهم ارحم الذين امنوا ويخرجهم من الظلمات والذين كفروا اولياءهم التوحيد يخرجونهم من النور الى الظلمات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل صلواتی نایب بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این بحث فقهمون رسیده بودیم به نماز مسافر. رسیدیم به شرط سوم. می‌فرماد مسافر با رسیدن به حد ترخص باید نماز را شکسته بخواند. حد ترخص چیه؟ حد ترخص فاصله است که دیوارهای محل شروع سفر دیده نمی‌شود. به جایی برسه که دیوارهای شهر رو دیگه نبینه و اذان آنجا هم شنیده نمی‌شود. اذان بدون بلندگو ها اونجا دیگه میشه حد ترخص که نه دیوارهای شهر رو میبینه نه صدای اذان رو میشنوه. به اونجا که میرسه دیگه نماز شکسته است. بنابراین اگر پیش از رسیدن به این حد بخواهد نماز بخواند شکسته نیست. قبل از اینکه به این مرحله برسه نمازش کامله. میخواد بره مسافرت ها، ولی قبل از اینکه به حد ترخص برسه نمازش باید کامل بخونه. از حد ترخص رد شد دیگه شکسته میشه. حد ترخص رو هم گفتن تقریبا 3 الی 4 کیلومتر، 3 الی 4 کیلومتر از شهر که دور بشه میرسه به حد ترخص، حدودا این مقداره. بعد میفرماد هرگاه شهر یا روستا در بلندی باشد که از دور دیده شود، گاهی وقت شهری رو بلندی هر چقدر دور بشی دیوارا رو میبینی، و یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود دیوارهای آن را نمیبیند، کسی که از آن شهر یا روستا مسافرت میکند وقتی به اندازه‌ای دور شود که اگر آن شهر و زمین آن شهر و زمین هموار بود دیوارش از آنجا دیده نمیشد. که حد عادی، یعنی اگر پست یا خیلی بلند باشه، اگر در حد عادی بود که گفتیم حد ترخص رو گفتن 3 الی 4 کیلومتره، باید نماز رو شکسته بخواند. و نیز اگر پستی و بلندی های خانه ها بیش از معمول باشد باید ملاحظه معمول را بنماید. یک آسمان خراش ساخته شده، هر چقدر دور بشی خب میبینیشو. میگه نه، اون حد معمولش که گفتیم فقها ها گفتن 3 الی 4 کیلومتر حد ترخص. اگر از محلی مسافرت میکند که خانه و دیوار ندارد، حالا یه جوری خونه هاشون پسته یا داخل زمینه مثلا، یه جوری که خونه و دیوار خیلی نداره، وقتی به جایی برسد که اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمی شد و از آن آنجا را نیز نمی شنید، باید نماز را شکسته بخواند. اون سه و نیم سه و سه الی چهار کیلومتری که گفتیم مشخص میکنه دیگه اینها رو. کسی که به سفر می رود اگر به جایی برسد که از آن را نشنود ولی دیوار شهر را ببیند، یا دیوارها را نبیند اما صدای اذان را بشنود، به این حد رسیده خبر مسافرت، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید هم شکسته و هم تمام بخواند. تو اونجا میتونه فاصله بگیره شکسته بخونه ها، ولی همونجا اگه بخواد بخونه میگه هم شکسته بنابر احتیاط واجب هم درست بخونه. حالا حد ترخص در پایان سفر، در بر میگرده طرف شهرشون. شما میدونید وقتی از مسافرت دارید بر میگردید تا به حد ترخص نرسیدی نماز شکسته است، یعنی نزدیکم که باشی ولی به حد ترخص نرسیدی نماز شکسته است. مسافری که به وطنش می رود وقتی دیوار وطن خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. دیگه به حد ترخص یعنی رسیده. الان مثلا شهر صنعتی 5 کیلومتر فاصله داره، شما رفتی تهران برگشت رسیدی به شهر صنعتی، نمازتون رو باید کامل بخونید و درست شکسته باید بخونه. سوال انحرافی، حالا کامل یا درست جفتش یکی دیگه، نماز رو باید شکسته بخونه چون به حد ترخص نرسیده اید. اگر مسافر به جای می رود که می خواهد 10 روز در آنجا بماند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد تا به منزل برسد، یا نماز را هم تمام و هم شکسته بخواند. خواهد بره یه جایی که 10 روز اونجا بمونه، میگه وقت تراح چی کار کنه، یا وایسته به اونجا برسه نماز شکست کامل بخونه، نیت 10 روزه داره، یا هم شکسته بخونه هم کامل. حالا این کسی ممکنه 2 روز مسافرتش طول بکشه، این باید نمازشو شکسته بخونه که وقتی رسید به اونجا 10 روز نیت کرد اونجا اون وقت نمازشو کامل میخونه. اگر مسافر، این یه توضیح هم اینجا هست در مورد حد ترخص، اینو بگیم خدمت عزیزان، میگه در تعیین حد ترخص نظرات فقها متفاوت است. برخی ندیدن دیوارها را کافی می دانند و برخی دیگر دیدن یا ندیدن دیوارها را مؤثر نمی دانند، بلکه ندیدن کسی که به مسافرت می رود ملاک است. یعنی خود اون شخصی که داره میره مسافرت به جایی برسه که دیگه دیده نشه، اینو حد ترخص می گیرن بعضی از فقها ها. این هم حالی توضیح بود که اگر مسافر به جایی می رود که می خواهد 10 روز در آنجا بماند، اینو که خوندیم، اگر مسافر به جایی می رود که وطن او نیست و تصمیم ندارد در آنجا 10 روز بماند، در هر صورت چه پیش از رسیدن به حد ترخص چه پس از آن باید نمازش را شکسته بخواند که مشخص. اگر بین راه از ادامه سفر منصرف شود، کسی میخواد بره مسافرت وسط راه منصرف میشه که نه دیگه نرم، این چند صورت داره. میگه پیش از پیمودن 4 فرسخ منصرف شود، قبل از اینکه به 4 فرسخ برسه باید نماز رو تمام بخواند، نیت کرده بره مثلا تهران، از اینجا خود نمازش ترخص خارج بشه شکسته میشه دیگه، وسط راه پشیمون میشه، وقت نمازم شده، شکسته بخونه یا کامل. میگه اگر به 4 فرسخ نرسیده نمازش رو کامل میخونه، تمام میخونه، اما پس از پیمودن 4 فرسخ بخواهد همانجا بماند و بعد از 10 روز برگردد، نمازشو تمام میخونه، مشخصه چون خارج شده از اون حد. اگر مردد شود که بماند یا برگردد، از اون 4 فرسخ رد شده ها، باز نمازشو باید کامل بخونه. بخواهد برگردد باید نماز را شکسته بخونه. پس از پیمودن 8 فرسخ یا بیشتر از سفر منصرف شود، باید نماز را شکسته بخونه. خب حالا شروط دیگه هم داره که انشاءالله در جلسه آینده صلوات اینا رو بفهمیم. حدیث چندم رسیده بودیم؟ حدیث پنجم. خب در شرح اصول کافی کتاب التوحید حدیث پنجم، قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اما قال هشام ابن الحكم في الجسم و هشام ابن سالم في الصوره فكتب. میگه نامه نوشتم به آقا، سوال کردم در مورد قول هشام ابن حکم که قائله که خداوند جسمی است، و قول هشام ابن سالم که میگه خداوند صورت هست. فکتبه، حضرت برام در جواب نامه نوشت، ده انک حیرت الحیران واستعذ بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان. یعنی حیرت انسانهای متحیر رو رها کن، کسی که به علم نرسیده، به حقیقت نرسیده، یه نظری داره از خودش میگه، اینا متحیرن نمیفهمن، حرفا اینا بز کنار. و از شیطان به خدا واستعذ بالله من الشیطان، و از شیطان به خدا پناه ببر. لیس القول ما قال الهشامان، حرف آنی نیست که دو هشام گفتند که خداوند جسم یا صورته، که بخوایم اطلاق جسم یا صورت بر خداوند کنیم. اینا رو قبلا مطالبش رو عرض کردیم خدمت عزیزان که خداوند خالق جسمه، خالق صورته، لذا خودش از جسم و صورت منزه، اینا قیدن، محدودیتن. اما در مورد این قسمت که لیس القول و ما قال الهشامان، این دوتا هشام که در روایت اینجا ذکر شده از بزرگان اصحابن، از بزرگان اصحاب ائمه هستن، بعد چجور اشتباهی به این بزرگی کردن که بگن خداوند جسمه یا بگن خداوند صورته، که حضرت میگه حرف حرف اینا نیست. اینجا شارحان گفتن یک معنای این مطلب که لیس القول ما قال الهشامان، حضرت میگه این حرف دو هشام نیست، یعنی اون دوتا هشام چنین چیزی نگفتن، به اینا نسبت داده شده این حرف. یک معنای کلام این میشه، یک معناش هم این میشه که حرف اونا غلطه، حرف اون دوتا هشام غلطه، ولی یک معناش هم این میشه که حرف حرف اونا نیست، چون اونا بزرگان اصحاب ائمه هستن جفتشون. چجور میشه که نسبت صورت یا جسم به خداوند بده؟ ممکن هم هست طرف یه چیزی شنیده، خیلی هم هست نقل قول ها نسبت داده میشه، از یه کسی شنیده که هشام چنین چیزی گفته که خداوند مثلا جسمه، اونم آمده از حضرت سوال کرده، حضرت میگه نه. حالا حدیث بعدی هم باز هست در همین زمینه که باز نسبت میده به هشام چنین مت. هشام هم از متکلمین خیلی برجسته‌ای بود که پرورش یافته امام صادق علیه السلام بود، بعید چنین اشتباهی از هشام. ولی حالا چون در خبر سوال شده از امام، ما قول رو کار داریم، قائلش رو کار نداریم. حدیث بعدی عن محمد ابن زیاد قال سمعت یونس ابن زبیان. یونس ابن زبیان هم از شاگردان برجسته ائمه است. یقول، یونس میگه که دخلت علی ابی عبدالله، داخل شدم بر امام صادق علیه السلام، فقلت له، گفتم ان هشام ابن الحکم یقول قولا عظیما، یه گفتم هشام ابن الحکم یه حرف خیلی بزرگی داره میزنه، الا انی اختصر لک منه احرفا، من مختصر میکنم حرف ایشون رو، به آقا گفت، فزعم ان الله جسم، او گمان میکند که خداوند جسمیست، لان الاشیاء شیئان، چرا استدلالش چیه؟ میگه اشیاء دو گونه اند، جسم و فعل الجسم، یا جسم یا فعلیه که از جسم صادر میشه، از این دو حال خارج نیست. استدلالی میاره که بخواد بگه خدا جسمه، میگه یا جسم یا فعلیه که از جسم صادر میشه. حالا یه نفر نیست به ایشون بگه خب الان عقل چیه؟ عقل جسمه، فعل کدومه؟ روح کدومه؟ نفس کدومه؟ حالا فلا یجوز ان یکون الصانع به معنی الفعل، و جایز نیست که ما صانع رو، خداوند رو بگیم فعله، نمیشه بگیم خدای فعلیه که، و یجوز ان یکون به معنی الفاعل، ولی میشه بگیم خداوند فاعله، خداوند فعل نیست ولی فاعله. خب گفت یا جسم یا فعل جسمه، خداوند چون فعل نیست، فاعل هم جسم دیگه، پس خداوند جسمه. این استدلالی بود که از هشام نقل میکنه. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام در جواب فرمود ویحه، اما علم ان الجسم محدود متناه، آیا نمیداند هشام که جسم محدودی است متناهی؟ آقا این حدیث خیلی گران سنگه، یعنی اون کسانی که منکر فلسفن من نمیدونم با این احادیث چی میکنن. استدلالاتی که ائمه آوردن مغز فلسفه است، اصلا فلسفه انگار با دست اینها نشستن فلسفه یاد گرفتن. همین حدیث رو الان میخونیم، مباحث رو ببینید چی میفرماد حضرت، در چه جمله کوتاهی چه معنای بلندی رو افاده میکنه، چه استدلال قوی. آیا نمیداند که جسم محدود و متناهی است؟ خب چه اشکالی پیش میاد جسم محدود و متناهی باشه؟ و صوره محدودتون متناهیه، صورت هم محدود و متناهی است. فاذا احتمل الحد احتمل از زیادت و نقصان، وقتی که احتمال حد در مورد شیء رفت، یه شیء محدود بود، احتمال زیاده و نقصان هم در موردش میره. یه شیء محدود هزارم که بزرگ باشه میشه ازش کم کرد، میشه بهش اضافه کرد، بله. شما عدد رو در نظر بگیرید، یک هزار به توان هزار، شما توان میدونید، سه به توان سه، سه تا صفر میاد جلوش، هر عدد به توان سه که میشه، ده به توان سه، یعنی سه تا ده، سه تا صفر بذار جلوش، هزار رو به توان هزار کن شما، چی میشه؟ چه عددی میشه؟ هزار تا صفر بذار جلو هزار، قابل خوندن نیست. چقدر بزرگه این عدد؟ آیا این قابل زیاده و نقصان هست یا نه؟ بله، میشه یه صفر دیگه هم بذار جلوش، یا یه صفر ازش کم کنی. یک میلیارد سال نوری، سال نوری برای اندازه‌گیری چیه؟ فاصله، حد اندازه بزرگ رو با سال نوری اندازه میگیرن، زمان نیست ها، حواستون باشه، سال نوری برای اندازه‌گیری زمان نیست، برای اندازه‌گیری مکانه. نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر میره، یک ثانیهش. حالا یک سالش چقدر میشه؟ حالا وقتی میگن هزار سال نوری، ببین چه مسافتیه، یعنی نور ثانیه 300 هزار کیلومتر میره، با همین سرعت هزار سال راه بره، چه مسافتی میشه؟ از حد تصور ما خارجه. همین هم قابل زیاده و نقصانه، هر چیزی که متناهی بود قابل زیاده و نقصانه. خب فاذا احتمل از زیادت و نقصان کان مخلوقن، وقتی قابل زیاده و نقصان بود مخلوقه. چرا؟ چون حادثه. اونی که قابل زیاده و نقصان باشه حادثه. قدیم چیه؟ قدیم در مقابل حادثه. اینو خوب دقت کنید، استدلالی که امام داره میاره، تمام مباحث وحدت وجود که عرفا میگن زیر سر همین روایاته. چقدر جلسات قبل تأکید کردیم، امامان ما تأکید دارن روی مطلب که خداوند حد ندارد. خیلی ها برای این قضیه آمدن تالی فاسد گذاشتن. شما اگه بگی خدا حد نداره، پس این موجودات چی میشن؟ آقا شما تالیشو نمیفهمی؟ این مطلب و کارت نداشته باش به تالیش. اینو بفهم که خداوند نامحدوده. چون اگر خداوند رو محدود در نظر بگیری میشه حادث. هر چیزی که محدود شد ازلیتش ابطال شده. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه بارها هم این حدیث رو گفتیم، من وصفهو فقط حده، کسی که خدا رو وصف کنه حد قائل شده براش. حد قائل بشه چی میشه؟ و من حدهو فقط عده، کسی خدا رو محدود کنه به شماره در آورده، معدود کرده. و من عدهو فقط ابتل ازله، به شمارش در آورد او را، ازلیتش را ابطال کرده. ازلیت یعنی اونی که انتها ندارد، حدی ندارد. هر حدی برای خدا در نظر بگیریم که مخلوق. منتها مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. اولا حدیث قبلی خوندیم که یه شخصی سوال کرد از آقا در مورد توحید، حضرت فرمود حاضا انکم معزول، این به کار شما نمیاد، شما کاری به این حرفا نداشته باشید، چون نمیتونید بفهمید، الان هم نمیتونن بفهمن با وجود این همه روایات، با این همه استدلالات که میگن وحدت وجود کفره. چرا کفره؟ میگه شما میگید همه چی خداست. خب نمیفهمه حرفو، چون خیلی دقیق مطلب. میگه خدا باید محدود باشه، خدا باید محدود باشه. چرا باید محدود باشه؟ میگه خدا باید یه جایی تموم بشه که ما بگیم آسمان شروع شد. اینجا آسمانه دیگه، خدا نیست. اینجا بهشت شروع شد دیگه، خدا نیست. ها؟ اگه بگی خدا لایتناهیه، پس موجودات چی میشن؟ پس موجودات چی میشن؟ اگر لایتناهی شد دیگه جایی برای غیر نمیمونه، پس این مخلوقات چی هن؟ باید بگیم اینا هم خدا هن پس. ها؟ اینجاست که بحث بالا میگیره. با این همه روایاتی که امامان ما گفتن خداوند حد ندارد، بسیاری از متکلمین منکر وحدت وجودن. وحدت وجود چون همینو میگه. خب پس جواب چیه؟ آقا اگه این اشیا خدا هستن، یعنی شما میگید خدا لایتناهیه، چون یه جای خدا باید تموم بشه که غیر خدا داشته باشیم، یا یعنی که اصلا غیر خدا نداریم. دو قول میشه دیگه، یا خداوند نامحدود است که غیر او نیست، لا اله الا الله، یا باید بگیم محدود است که بعد غیر او به وجود بیاد. امامان ما میگن خدا رو محدود کنیم شهادست، ازلیتش ابطال شد، چون حد پیدا کرد، چه در زمان چه در مکان. جواب اینه که غیر خدا هیچ نیست. مخلوقات چی هن؟ اینا جلوات حق هن، ظهورات حق هن. یعنی این بلندگود حقه، بله حقه، اما نه خود ذات حق، این قائم به حقه. من شما زمین آسمان، اصلا قیوم از اسماء الهیه، قیوم یعنی برپادارنده. ما قائم به حقیم، قائم به ذات خودمون نیستیم که. موجودات جدای از خدا نیستن، به خاطر همین شما در قرآن میبینید فعل طبیعت رو به خود خدا به خودش نسبت میده. بارون رو کی میبارونه؟ بگید بلند بگید، خدا بارونو میبارونه. پس طبیعت چی کار است؟ طبیعت میبارونه یا خدا میبارونه؟ اگر طبیعت رو از خدا جدا کنی چجور فعل طبیعت رو به خدا نسبت میدی؟ گیاه که میروید طبیعت میرویاند یا خدا میرویاند؟ رعد و برق را خدا به وجود میاره یا ابر که میخوره به هم؟ بنا نیست که اینها جدای از خدا، فکر کنیم خدا یه چیزی جدای از مخلوقات یه گوشه گرفته نشسته و فکر نکنی که ابر خداست. ببینید یه مثالی بخوایم بزنیم، مثل خود طبیعت و اشیایی که هستن. آقا طبیعت یه چیزه، ابر یه چیز دیگه است، طبیعت یه چیزه، باران یه چیز دیگه است، طبیعت یک چیز، جنگل یک چیز دیگه است؟ نه، اینا مظاهر طبیعت هست، طبیعت که جدای از اینا نیست. این عالم فعل خداونده، باران فعل خداست، شب و روز فعل خداست، خداوند شب و روز رو ایجاد میکنه. میگه آقا شب و خدا یعنی چی؟ زمین میچرخه شب و روز میشه، فعل مال زمینه نه مال خدا. این مال کسیه که نمیفهمه توحیدو، فکر کرده خدا یه چیزی جداست، زمین هم یه چیزی جداست. این کد رو رسول خدا به ما داده در معانی الاخبار، شیخ صدوق در معنی توحید از رسول خدا میفرماد خداوند توحید حاضرون غیر محدود، خداوند حاضریست غیر محدود. خداوند در همه جا حاضره اما محدود به اون نیست. آیا خداوند در وجود من حاضره؟ بله، اما محدود به منه؟ نه. یک حقیقت هست که همه موجودات جلوات او هستند، جلوات اون وجودن و او لایتناهیست، لیس کمثله شیء. خداوند یکیست که دو ندارد. دو ندارد، ببینید وقتی میگیم یکی که دو نداره دو جوره. آقا من یک کتابی دارم، همین یه دونه است تو دنیا، هیچ کس دیگه این کتابو نداره. این یکیست که دو ندارد؟ نه، یکیست که الان دو ندارد ولی میتونه داشته باشه. اما خداوند وقتی میگیم یکیست که دو ندارد، اصلا نمیتواند داشته باشد، نمیشود که داشته باشد. نه اینکه یکیه که الان نداره دو نداره، اصلا قابل تصور نیست. یعنی وجود لایتناهی که یک شخص تعین نداره که بگی اینجا تموم میشه بعد یه خدای دیگه شروع میشه. وقتی میتونی شریک قائل بشی که خدا رو حد قائل باشی براش، دو تا قالی تو این حسینیه میشه افتاده باشه، در حالی که یه قالیش حد داره، اندازه داره، یه قالی کنارش میفته، درسته؟ اگر این قالی حد نداشت قالی دوم میشد تصور کن براش؟ نه. یک وجود است که لایتناهی است از همه حیثیات، دو بر نمیدارد و یه دونه هم نیست، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود و نیست و نخواهد بود. یکی بود که یه دونه نبود، یک تاست، اون که حضرت امیر فرمودن عده من و من حده، او فقط عده معدود میکنه، به شماره در میاره خدا رو، فکر میکنه یه دونه من، یه دونه شما، یه دونه اون، یه دونه هم خدا. این میشه خدای عددی. این خدای مشرکانه. فرق خدای ما با مشرکان، خدا آلهه اونا آلهه عددیه. یه بت، خورشید و یه خورشید، یه انسان، یه جن میپرستن. خدای ما مثل خدای اونا نیست که بگیم خدای تو غلطه، یه خدای دیگه هم هست. خدای واحد قهاره که همه در تحت سلطان او هستن، هیچی از او خارج نیست. حضرت فرمود اگر خدا رو محدود در نظر بگیری قابل زیاده و نقصان میشه، وقتی هم قابل زیاده و نقصان شد میشه مخلوق، چون نبوده بود شده. آقا حدوث در فلسفه اینا رو چون عزیزان آشنایی دارن، حدوث یعنی نوپدید، یعنی چیزی که نبوده است بود شده، درسته؟ اگر این محدودیت خدا رو شما زمانی در نظر بگیری، یعنی خدا از یه زمانی تا یه زمانی هست، خب یه زمانی نبوده بعد چی شده؟ بود شده، پس میشه حادث، پس این قدیم نیست که. اگر محدودیت رو مکانی در نظر بگیری، از یه مکان تا یه مکانی هست، میگیم خب در اون مکان نبود در این مکان هست، پس شد حادث. حادث یعنی حدوث، مسبوقیت به عدم، چیزی که نبوده بود شده، در اون مکان نبوده اینجا بود شده، پس میشه حادث. همین که حضرت فرمود، میگه اگر محدودیت قائل بشی میشه مخلوق. چرا خداوند لیس کمثله شیئه؟ چرا هیچ چیزی مثل او نیست؟ چرا؟ از اینجا جواب بدید چرا؟ خب هر چیزی حدی داره، اوست که فقط نامحدوده، لذا لیسه هیچی مثل او نیست. چون هر چی رو شما نگاه کنی حادثه، حدی دارد و حادث است. برای خدام حد در نظر بگیری میشه حادث، لذا کنه ذات اصلا قابل شناسایی نیست، به خاطر لایتناهی بودن. خاطر لایتناهی بودن اصلا قابل شناسایی نیست. این مطلب رو خیلی کار کنید روش، از نظر فکری برای خودتون. فرمود محدود متناهی است، متناهی هم قابل زیاده و نقصان است، زیاده و نقصان هم یعنی حدوث نوپدید. اصلا میتونید تصور کنی براش زیاده و نقصان را؟ بله، بس میشه حادث. آقا خداوند را نمیتوان برای او زیاده و نقصان در نظر گرفت. چرا؟ بگید، جواب بدید. برای خداوند نمیشود زیاده و نقصان در نظر گرفت. چرا؟ چون حد ندارد. آقا اونایی که ریاضی خوندن، نمیدونم کسی اینجا بلد باشه ریاضی، میلیارد رو میشه یه دونه ازش کم کرد؟ بله. میشه یه دونه ازش اضافه کرد؟ بله. اما بی نهایت را ده تا به ده به اضافه بی نهایت میشه چی؟ بی نهایت. بی نهایت منهای ده میشه چند؟ بی نهایت. بی نهایت رو نمیشه ازش کم کرد، نمیشه بهش اضافه کرد. از نظر ریاضی بی نهایت نمیشه بهش اضافه کرد، نمیشه ازش کم کرد، نمیشه ضربش کرد، نمیشه تقسیمش کرد. بی نهایت تقسیم بر دو میشه چند؟ بی نهایت. چرا؟ چون اگر عدد بشه بشه 100 میلیارد، خب دو تا تقسیم بر دو کردیم دیگه، ضرب در دو کنیم دو تا 100 میلیارد میشه 200 میلیارد، پس بی نهایت نمیشه. نمیشه، پس بی نهایت قابل تقسیم نیست. درست؟ بی نهایت قابل تقسیم نیست. بی نهایت چند تاست؟ جواب ها؟ بگید جواب ببینم. قابل شمارش نیست بی نهایت. نمیشه بگیم یه دونه است. بی نهایت احده، نه یه دونه بی نهایت. یه دونه مال چیزی که حد داشته باشه. این که آقا امیرالمؤمنین فرمود و من حده فقط عده، یعنی همین بی نهایت رو نمیشه بشموری بگی یه دونه است. مثل بقیه مخلوقات نیست. خداوند بی نهایت هست، نهایتی برای او در نظر گرفته نمی شود. بعضی ها میگن اگر اینجوری بگید شما باید قائل به حلول و اتحاد بشید. حلول و اتحاد هم کفره. حلول و اتحاد چی میگه؟ میگه خداوند مثلا در این کتاب، در این جسم حلول کرده است یا با این متحد شده است، این کفره. با این یکی شده، یا بگی در این فرو رفته خدا، میشه کفر. شما که میگید خدا بی نهایته، عین اشیاست، پس این کفره. جواب چیه؟ حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. ما میگیم یک وجود بیش نیست، با کی میخواد متحد بشه؟ غیر از اون نیست که با اون متحد بشه، غیر اون نیست که در اون فرو بره. حلول اتحاد وقتیه که شما اشیا رو مستقل بدانی، بعد بخوای خدا رو لایتناهی تصور کنی. اون کسی که میگه خدا حاضر است در همه جا، در من حاضره، اگر من غیر خدا باشم پس یا خدا در من حلول کرده یا با من متحد شده. اما ما گفتیم ما برای اشیا غیریتی برای حق قائل نیستیم که غیر حق باشن، جلوات حقن. مثل چی؟ مثال قول مولانا میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا مثاله، مثل دریا و موج دریا، امواج دریا جدای از دریا هستن؟ نه. به موج میتونی بگی دریا؟ نه، نه دریاست نه جدای از دریا. آیا دریا در موج حلول کرده؟ نه. دریا با موج متحد شده؟ نه. امواج قائم به دریا هستن، تمثیل ها. یه موج بلنده، یه موج کوتاهه، یه موج تنده، یه موج کنده، یه موج خروشانه، یه موج نرمه. هو انواع و اقسام موجها، ولی غیر دریا چیزی نیست. جن و ملک و آسمان و زمین و فلک و هر چی که میبینی غیر حق نیست. هر کدام یه جلوه‌ن، یکی جلوه بهشتی جلاله، یکی جلوه جماله، یکی جلوه قهره، یکی جلوه لطفه. و غیر از این در نظر بگیری خدا رو حادث دانسته ای، در حالی که خداوند لا یتناهی است. خب قال قلت و فما اقول، حضرت فرمود وقتی قابل زیاده و نقصان بشه مخلوق میشه. فاذا احتمل الزیاده و نقصان کان مخلوقا، وقتی زیاده و نقصان بشه براش در نظر بگیری میشه مخلوق، میشه حادث مثل بقیه موجودات. قال قلت و فما اقول، گفتم پس آقا جان شما چه میگید؟ قال لا جسم ولا صوره، گفت خداوند نه جسم است و نه صورت است و هو مجسم الاجسام و مصور الصور، او تجسم بخش اجسام است و صورتگری کننده صور است. لم یتجزا و لم یتناها. خیلی این بذار بدید بخونیم حدیث و بعد دونه دونه دوباره تفسیر کنیم. ولم یتزاید ولم یتناقص، نه تزاید پیدا میکنه نه تناقص پیدا میکنه، نه نقص پیدا میکنه نه زیاد میشه. لوکان کما یقولون لم یکن بین الخالق و المخلوق فرقون، اگر اینجوری که اونا میگن باشه بین خالق و مخلوق فرقی باقی نمیمونه. ولا بین المنشه و المنشه، و بین انشا کننده و بین انشا شده فرقی باقی نمیمونه. لکن هو المنشه، لکن خداوند انشا کننده است. فرقون بین من جسمه و صوره، فرق است بین کسی که تجسم بخشیده و صورتگری کرده و انشأه و انشا کرده. از کان لا یشبه هو شیء و لا یشبه هو شیء، و این در حالی است که او شبیه هیچ چیز نیست و هیچ چیز نیست شبیه او نیست. برگردیم دوباره به همون قسمت اول، فرمود لم یتجزا، خداوند تجزیه نمیشه. تجزیه نمیشه یعنی جزء بر نمیدارد. خیلی دقت کنید این بحث رو، این یکی از بحثای عمیقیه که در علم کلام و حکمت متعالیه و عرفان خیلی بحث شده روش، بحث خیلی سنگینی هم هست. این که خداوند جزء بر نمی دارد یعنی چی جزء بر نمی دارد؟ اول جزء رو بگیم چجور جزء بر می دارد. ببینید دست من یه جزئی از منه، کل من نیست. چون جزئی از من است با پای من فرق میکنه، پای من یه جزء دیگه است، سر من یه جزء دیگه است، شکمم یه جزء دیگه است. این ساختمون، این دیوارش یه جزءشه، اون دیوارش یه جزء دیگه شه، سقفش یه جزءشه، زمینش، آشپزخونه‌اش، حیاطش، هر کدوم اجزا داره. حالا آیا برای خداوند میتونیم جزء قائل بشیم؟ بگیم این یه جزئی از خداست. ها؟ این یه جزئی از خداست، اون یه جزء دیگه شه. مثل که دست من یه جزء، پای من یه جزء دیگه. عقل من یه جزئی از منه، نفس من یه جزئیه، خیالم یه جزئیه، جز جز اندیه. آیا برای خدا میشه جز قائل بشیم که یه قسمتی از خداست اون یه قسمت دیگه شه؟ جواب بدید. نه؟ چرا نه؟ اجزا قائل بشی برای خداوند اولا قابل زیاد و نقصان میشه، خب قابل قسمت میشه، قابل تقسیم بندی میشه. حالا قابل زیاد و نقصان، قابل تجزی نیست، پس چجوریه؟ وقتی قابل تجزی نشد چگونه میشود؟ این برشو میخواییم کار داریم. ببینید شما وقتی به انگشت من اشاره میکنید به کل من اشاره نکرده ای، فقط به انگشت من اشاره کردی، درسته؟ اما خداوند اینجوری نیست که یک گوشه خدا رو بگیری با بقیه گوشه فرق داشته باشه، قابل تجزی باشه. هر جایی که نگاه کنی همه خدا اونجاست، هر جزئی را بنگری همه خدا اونجاست. در حالی که نزدیک بشیم به مطلب، رسول خدا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. از راه معرفت نفس بیاییم جلو به این مطلب نزدیک بشیم. جسم ما قابل تجزیه، یعنی شنوایی ما غیر از بینایی ماست، درسته؟ چشم غیر از گوشه، بینایی غیر از بویاییه، بویایی غیر از چشاییه. اما نفس، النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست. نفس دیگه دیدنش با شنیدنش فرق نمی کنه. نفس همه وجودش شنواست، همه وجودش بیناست، همه وجودش بویاست، در حالی که جسم بینایی، شنوایی، لامسه، ذائقه، شامه، اینا با هم متفاوتن، جز جز برمی دارن. اما همین قوا در نفس قابل تجزی دیگه نیست، چون النفسی وحدتهی کل القوا، کل القواست نفس. گرفتید مطلبو؟ که نفس همش در همه وحدت داره، قابل تجزی نیست نفس ما. من عرف نفسه فقط عرف ربه، لم یتجزا، خداوند قابل جز جز شدن نیست که قطع قطع کنیم، جز جز کنیم خدا رو. جز ساعت رو، ساعتی که ساعت دیواری رو شما میایید اجزایش رو از هم جدا میکنید، جز جزش میکنید، عقربش غیر از چرخ دندشه، چرخ دندش غیر از ساعت شماره، اون غیر از شیششه، شیشش غیر از نمیدونم فنرشه. این چیه؟ این تجزیه. یه خداوند لم یتجزا، قابل تجزیه نیست، قابل تجزیه نیست. هو فی السماء اله و فی الارض اله، اگه در آسمان الهه در زمینم الهه، نه اینکه در آسمان یه چیزی باشه در زمین یه چیز دیگه، در حالی که ما روی زمین پای ماست، آسمان سرمونه، سر ما در آسمان، پاون در زمینه، چون قابل تجزیه هستیم، قابل تجزیه هستیم. اما خداوند میگه لم یتجزا، قابل تجزیه نیست. یادم در اگه اشتباه نکنم یه مطلبی دارن جناب افلوتین در کتاب اصولوجیا در مورد عالم عقلی، که عالم عقلی فرمود العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در هم است، خب دیگه قابل تجزی نیست عالم عقلی، مجردات صرفه قابل تجزی نیستن. حالا اونا دیگه حالا مباحث تخصصی واردش نشیم. تو همین مقدار لم یتجزع و لم یتناه، خداوند تناهی نداره، تناهی ندارد. چون تناهی داشته باشه میشه حادث. وقتی گفت حالا آقا شما چه میگویید پس در توحید اینا رو ابطال کردی، حالا شما چه میگید؟ حضرت فرمود نه جسم نه صورت و جسم الاجسام مصور و صوره، لم یتجزع و لم یتناه، نه تجزیه برمیداره نه تناهی برمیداره. در این لایتناهی بودن در همه جا هست، با همه صفاتش، با همه اسمائش. ولم یتزاید ولم یتناقص، نه تزاید پیدا میکنه نه تناقص. گفتیم لایتناهی رو نمیشه زیادش کرد، نمیشه کمش کرد، نمیشه تقسیمش کرد، نمیشه ضربش کرد. اینا مال چیزهای محدوده. او لیسه که مثلی شیعه. پس دوتا خدا تصور نمیشود. دقت کنید عزیزان، خیلی از علما توی مسائل گیر کردن ها، اینا به راحتی از کنارش رد نشید. یکی از علمای بزرگ میگه اگر من امام عصر رو زیارت کنم هیچ معجزه ای ازش نمیخوام، دو تا سوال میکنم جواب بده. یکی شبهه آکل و معکول رو جواب بده، یکیش همین مسئله که چی؟ چرا نمیشود دو تا واجب الوجود موجود باشن با همه صفات واجبی؟ به همین نرسیده. سوالش اینه، میگین سوال امام زمان جواب بده، من ایمان میارم بهش. حضرت آقا در یکی از کتاباشون میگه آقا امام زمان نمیخواد بیاد من جواب بد میدم. البته مال گذشته هاست ها، چون به توحید به این حدیث خونده. یعنی اینا تو احادیث ما هست، لازم نیست امام عصر بیاد. اینا تو اصول کافی خوب دقت میکردی میگرفتی حرفو. وقتی لایتناه شد، لایتناهی دیگه زبدر دو نمیشه کرد، لایتناهی رو به اضافه دو نمیشه کرد. پس شما به این لایتناهی بودن خداوند نرسیدی حضرت آقا. از علمای تراز اول میگم. عزیزان فقه دو جور داریم، یه فقه داریم فقه اصغر، همین مسائل نماز و روزه و خمس و احکام دینه. یه فقه داریم فقه اکبر که شامل همه دین میشه. دین فقط روزه و نماز و طهارت و نجاست نیست که. قرآن جزء فقه اکبره. دین شناس کسی قرآن رو بلد باشه بشناسه، نه اینکه از روش بخونه، مفسر باید باشه. علم کلام باید مجتهد باشه، در علم کلام، در فلسفه مجتهد باشه، در حدیث مجتهد باشه. فقط فقه نیست که. اگرچه الان فقیه به کسی گفته میشه که فقه اصغر و بلده، ولی در اصل مرجع باید فقه اکبر بداند. چون خیلی از این مسائل میاد تو فقه، سرش وصل میشه به فقه. آقا وحدت وجود کفر است یا نه؟ کسی قائل به وحدت وجود نجسه یا نیست؟ خب باید بفهمه وحدت وجود چیه، باید این احادیث خونده باشه، فهمیده باشه که اصلا وحدت وجود چی میشه. فقط مسائل فقهی نیست که، باید تمام دین رو طرف بفهمه. که معمولا در قدیم همین جور بود، مرجع اعلا تمام دین رو میدونست، در تمام دین کار کرده بود. خداوند تجزی بر نمی دارد، تناهی بر نمی دارد، تزاید و تناقص ندارد. اینا همه صفات چیه؟ واجب الوجوده، صفات موجودیه که لایتناهیه، صفات موجود لایتناهی. لوکان کما یقولون، حضرت میگه اگر اونجوری بود که اونا میگن که خدا جسمه، خدا صورته، حد قائل هستن براش، لم یکن بین الخالق و المخلوق فرقون، اگه اینجوری بود که بین خالق و مخلوق بس چه فرقی بود؟ اون یه ذره بزرگتره، یه ذره کوچکتره. خب بت پرست هم همین رو تصور میکردن. آقا مشرک بت پرست چی تصور میکنه؟ میگه خدا یه چیزی بزرگتر از منه، همین. امام صادق در اون توحید مفضل میفرماد لعل انم لصغار یتوهمنا، میگه اون مورچه کوچیکم بیش خودش اینجوری تصور میکنه که خدای او یه چیزی مثل اوست، لکن شاخک های بزرگتری دارد. فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه، شاخکاش بزرگتره. اینا هم فکر میکنن خدا یه موجودی مثل خودشونه، یه مقدار مثلا قدرتش یا علمش بیشتره. اصلا قدما که حالا مشرکان قدیم فقط چیزی که از صفات برای خدا قائل بودن برای خدایان خودشون، نامیرا بودن بود. نامیرا، نمیمیره. به موجود نامیرا میگفتن خدا، خدایان. حضرت میفرماد اگر اینجوری باشه که پس بین خالق و مخلوق چه فرقیه؟ خالق کل شیء یه تفاوتی، چه تفاوتی هست اگر خدا رو محدود بدونی؟ بلا بین المنشأ والمنشأ، بین انشا کننده و انشا شده چه فرقی هست؟ ها؟ چه تفاوتی هست؟ تفاوتش اینه که صفاتی که این مخلوق داره او نداره، او منزه از محدودیت این صفاته. خداوند خالق جسمه، اگه خالق جسمه پس خالق جسم نمیتونه جسم داشته باشه. چرا؟ چرا خالق جسم نمیتونه جسم باشه؟ نه، اگر خودش جسم داره که خب پس خالق نبوده که، جسم بوده قبلش. جناب خالق اگه خودش جسم داشته باشه وقتی چیزی جسمی رو آفرید بگیم تو جسم رو آفریدی؟ نه خیر، قبل از اینکه جسم رو بیافرین جسم بود. وقتی صورت داشته باشید، وقتی خلق کنید تو خالق و صوری؟ نه خیر، قبل از اینکه تو خلق کنید صورت خودت داشتی، خود صورت بود. لکن هو المنشأ، اما خداوند انشا کننده است، باید متفاوت باشه. فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق است بین اون کسی که جسم را آفریده، جسم رو جسم کرده و صورت رو صورت کرده و انشا کرده اون شیء رو. پس دیگه نباید خودش جسم و صورت و اینا داشته باشه، این محدودیت ها رو داشته باشه. از کان لا یشبه او شیء، چرا که هیچ چیزی شبیه به اون نیست. و لا یشبه او و شیء، هیچ چیزی هم شبیه خدا نیست، نه خدا شبیه چیزی است و نه چیزی شبیه او. روی این احادیث عزیزان کار کنید، همین کتاب اصول کافی رو، احادیثش رو انسان خوب بفهمه، تو حد خوب بفهمه، تو حدیث مجتهده، به شرطی که خوب بفهمه. فرمود یک حدیث ما، یه حدیث که از صادقی به صادقی برسد، از اون که دنیا آفتاب بران میتابد بهتر است، چون اینا کلیدن، کلید ابواب جنتن. چون خداوند فهم احادیث اهل بیت رو هم فهم احادیث پیامبر، فهم قرآن کلام الله رو نصیبمون کنه ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن لبنيه الحجة من الأحسان، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ونبيا علينا حتى تسكنه أرضك يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب از شیعیان مخلصان حضرت در زندان می افتند، خیلی در تنگنا و فشار بودند، متوسل می شن به امام زمان، یا آقا جان فرجی برای ما حاصل کنیم. نامه ای از طرف حضرت به دست ایشون میرسه، اگر فرج میخوای این دعا رو بخون. تو گرفتاری ها زندان های قدیم که طرف وقتی زندان میافتاد دیگه کارش با کرام الکاتبین بود، نامه حضرت به دستش میرسه، که در گرفتاری این دعا رو بخون، بگو الهی عظم البلا و غرها الخفا و انکشف الغطا و زاغت الارض و منعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البسر او هو ابرا. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. رحمتك يا رحمة يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. یکی از علمای بزرگ در شرح حالاتشون نوشتن، میگه تخت پولاد اصفهان در اونجا برام تشرفی حاصل شد خدمت حضرت بقیة الله. آقا جان آقا جان، دیگه لحظاتی خدمت آقا بودم، درخواست کردم از ایشون یه ذکری آقای عنایتی. می‌فرماد دو تا ذکر آقا به هم دادن، یکی گفتن این مخصوص خوده، این یکی رو فرمودن به شیعیانمون خواستی بده. چی بود اون ذکر؟ یا محمد و یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. میگه من این ذکر رو قبلا شنیده بودم، گفتم ما چهار نفر رو صدا میزنیم، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، باید بگیم ما رو درک کنید، در حالی که میگیم ادرک نی، ما رو درک کن، دریاب. میگه حضرت فرمود چنین چیزی تو ذهنت آمده، ولی اینو بدون محمد و علی و فاطمه اینها شفیعن پیش صاحب الزمان و الامر به دست صاحب الزمان جاری میشه، به دست امام زمان جاری میشه، اینا پیش امام زمان وساطتت میکنن. آقا 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 صدر الحسين بسهور الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد، اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی حضرت منور بفرما، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، گذشتگان این جمع ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهدا امام شهیدان سر سفره ابا عبدالله میمان بفرما، جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرضات و آورده شدن حاجاتش ما آن سلام. ضمناً عزیزان توجه بفرمایید این هفته